بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. این روزها آیاتی رو میخوندیم که خداوند تبارک و تعالی در اونها بیان کرده که چه چیزهایی رو میبخشه چه چیزهایی نمیبخشه. خب فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ولی گفتیم فرمود که یغفر ما دون ذلک، یعنی غیر شرک رو. اون آیش رو اشاره کردیم که وقتی ازشون سوال کنی کی خلق کرد، کی صاحب گوش و چشمه، کی ازشون به شما روزی میده، میگن خدا. در سوره واقعه خداوند تبارک و تعالی میفرماید افرعیتم ما تحرسون، ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. تحرسون شما دارید انجام میدید، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خب این جوابش با خودشه، یعنی نحن الزارعون. انتم تحرسون فعل شماست، ولی فعل ماست. یا فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، نه فقط دیگران، حتی و ما رمیت ای پیغمبر از رمیت ولکن الله رما. فعل شما فعل شما نیست، فعل خداست. پس اگه کسی فکر کنه فعلش فعل خودشه، یعنی برای خودش در مقابل خدا قائل به قدرتی باشه، این شرکه. عرض کردم شرک یه وقت شرک ذاتی است که ما بگیم دو تا خدا، یه وقت شرک صفاتی است بگیم صفات زائد بر ذات، یه وقت شرک افعالی است که ما فکر کنیم فعلی در عالم تا این مرتبه از غیر خدا صادر میشه. البته اینا منافات با اراده نداره ها، این نکته رو توجه کنین. ما رمیت از رمیت نمیخواد بگه تو اراده‌ای در این رمی نداشتی. افرعیتم ما تحرسون نمیخواد بگه اون چه که تو حرف میکنی میکاری اراده نداشتی، بدون اراده انجام دادی. فعل ارادی و اختیاری من هم فعل خداست. و اگر کسی باور نداشته باشه در واقع مرتبه از شرکه. پس فرمود لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه رو میبخشه. بعد فرمود اما نمیبخشه این یشرک به. بعد که شرک رو باز میکنی میبینی خیلی دامنه شرک گسترده میشه. چیزی نمونه ته ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یه روایتی داره، من یه تکهشو فقط میخونم، روایت مفصل اون تکهی که حالا این روایت تو این مضمون تو روایات دیگه هم هست. این روایت اصلش در کافی هست، از امام باقر علیه السلام، مرحوم صاحب وسائلم توی وسائل آورده، من آدرس از وسائل دادم اینجا. این تکه از این روایت، تو روایت دیگه هم این مضمون رو داریم. میفرماید لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن. در تعبیر دیگه داره که لا یستق السارق حین یستق و هو مؤمن، شبیه این. ظاهرا مقصود اینه که کسی گناه نمی کنه در اون حال گناه و هو مؤمن. فانه اذا فعل ذلك خلع عنه الایمان که خلع القمیص، اون لحظه ایمان از او خارج میشه، انگار لباس از تن در بیاره. یعنی اون موقع فعل، فعل گناه، شخص انگار اون لحظه ایمان رو از دست میده. اون موقع گناه ایمان کنار میره. یعنی هر گناهی به تعبیری نوعی کفره، نوعی شرکه، هر گناهی نوعی کفره، نوعی شرکه. ما این بحث رو مفصل در بحث شرایط شاهد اگر اشتباه نکنم سالها پیش در بحث قضا و شهادات در شرایط شاهد که یکیش عدالته، اونجا این روایات رو توضیح دادیم که با توجه به این روایات معنای عدالت رو بحث کردیم که عدالت چیست، آیا عدالت ملکه است اونطوری که مشهور میگن یا اونطوری که مرحوم آقای خویی میگه فقط التزام عملی است، که حالا اونو توضیح دادیم که همون نظر مشهور رو تقویت کردیم. به هر حال حالا این باب همچنان بازه که به هر حال باید توجه داشت که شرک فقط شرک ذاتی نیست، مراتب دیگر شرک هم بالاخره شرکه و وقتی دقت کنی هر گناهی نوعی کفر نوعی شرک. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 16 هم رو دیروز خوندیم. مسئله این بود لا یجوز استیجار من ذاق وقته عن اتمام الحج تمتعا و کانت وظیفته العدول الى الافراد امن علیه حج التمتع. کسی که وظیفه او حج تمتع، میت یا زنده‌ای که ناتوانه، نمیشه برای او وقتی اجیر میخوایم بگیریم یک کسی رو اجیر بگیریم که به دلیل محدود شدن وقت وظیفش الان عدول به افراده. یعنی اگر چنین استیجاری کردیم این استیجار باطله، این لایجوز، لایجوز تکلیفی نیست فقط که جایز نیست، شرعا حرامه اگه انجام دادی ولی درسته، نه، یعنی این به درد نمیخوره. این اون اجارهی که مسقط تکلیف منو به عنه باشه به نظر ما، یا اجارهی که باعث بشه اجیر اگر فعل و انجام داد وظیفه منو به عنه ساقط باشه به نظر مشهور، نیست. مقصود اینه ولو استعجره فی ساعت الوقت، اگر این آدم رو در وقتی که وسیع بوده وقت اجیر کرده، یعنی وظیفه موقع تمتع بوده، سمت فقط زیق تنگنای وقت اتفاقا رخ داد، خب بر اجیر وجوب عدول هست، او باید عدول کنه. آیا مجزی است؟ امام فرمودن احتیاط واجب این است که مجزی نیست. مرحوم سید فرمودن من فتوام اینه که اصلا عدول جایز نیست و اگر عدول جایز باشد فتوام اینه که اصلا مجزی نیست. این ادعای مرحوم سید بود. چرا عدول جایز نیست؟ مرحوم سید فرمود به خاطر اینکه روایات مربوط به عدول مربوط به کسی است که حاج عن نفسه، منصرف به اونه، اطلاق نداره اعم از حاج عن نفسه و حاج عن غیره. دیگران بر مرحوم سید همه اشکال کردن، گفتم تیراندازی کردن همه بزرگان که آقا این چه حرفی شما میزنی، عدول جایزه، کی گفته جایز نیست؟ یعنی نپذیرفتن که روایات اختصاص داره به حاج عن نفسه. ولی خب در بحث اجزا، خب بعضی مثل مرحوم امام قائل شدن به این که اجزا نیست و بعضی مثل مرحوم ناینی قائل شدن به این که اجزا هست. در اجزا اختلاف کردن، سید فتوا داد اجزا نیست، امام احتیاط کرد اجزا نیست، بعضی مثل مرحوم ناینی فرمودن الازهر و الاجزا، فتوا دادن اجزا هست، بعضی ها مثل آغازی ها باز احتیاط، لکن الاحوت عدم الاکتفاء بهی فی فراغ ذمت منوب ان، که فرمودن اینجا احتیاط اینه که اکتفا نکنی. بله، یعنی اون اگر محرم شده باشه که هل لازمه، همه قبول دارن، اون جوازش به معنای ضرورته، نمیتونه دیگه کار دیگه بکنه، اون جواز به معنای لزومه اگر محرم شده باشه. که اصلا فرض مسئله همینه که رفته اونجا محرم بشه، محرم شده، و الا جواز نه، که یعنی مثلا میتونه عمل رو انجام نده، بل کنه همینطوری. این مقصودش بله لزوم نه، ایشون میفرمان بعضی ها گفتن جواز العدول، امام فرموده لزوم العدول. عرض من اینه، اونام که گفتن جواز یعنی لزوم، یعنی این جایزه، یعنی باید، این بدل اضطراریه، اصطلاحا میگن این بدل اضطراریه. این مصدر این مطلب روایاتیست که حالا من روایات چیه دور بخونم، روایاتش زیاده، صاحب و صاحب رضوان الله علیه جمع کرده اینا رو توی باب خیلی زیاده. عنوانش رو گذاشته وجوب و عدول المتمتع الى الافراد مع الاضطرار. اگر متمتعی گرفتار اضطرار شد باید به افراد تبدیل کنه حجش رو، خاصتاً کزیق الوقت و حصول الحیض، اگر وقتش تنگ شده یا حیض شده. چون اصل این داستان مربوط به عایشه است که حائض شد و این حکم بیان شد اونجا، در روایات دیگه هی هم به این داستان عایشه چیز شده، ارجاع داده شده. که خب میدونید زن حائض میتواند محرم بشود، ولی نمیتونه اعمال حج و اعمال عمره رو انجام بده. عایشه محرم شد، آمد مکه، نتونست اعمال انجام بده، زمان حج رسید. حالا این محرم بود به عمره تمتع، زمان حج رسیده، این هنوز اعمال عمره رو انجام نداده، چون نمیتونه وارد مسجد الحرام بشه که طواف بکنه. چون میدونید حائض نمیتونه وارد مسجد بشه، توقف کنه، حتی در مسجد الحرام حتی نمیتونه ازش رد بشه، بقیه مساجد میتونه رد بشه، اونجا رد هم نمیتونه بشه، نمیتونه وارد بشه. بعد آمدن خدمت پیغمبر که آقا چه کار کنیم، این مشکل اینطوری. حضرت همودن محرم بشه برای حج، محرم شد برای حج، رفت به عرفات وقوف و اعمال حج انجام، بعد از حج رفت مسجد تنعیم. این که به مسجد تنعیم میگن مسجد عایشه، چون ما بهش میگیم مسجد تنعیم، ولی تو خود عربستان بهش میگن مسجد عایشه دیگه. مسجد عایشه معروف مسجد تنعیم به خاطر اینه، چون تنعیم مرز حرمه از اون طرف. البته چون قبلا بارها گفتیم محدوده حرم که قبلا مکه داخلش بوده، حالا مکه بزرگ شده، عام و خاص منبعد شده، یه جای مکه زده از حرم بیرون، الان مکه خیلی بزرگ شده. خب عایشه رفت به بردن تنعیم، که اونجا تنعیم مرز حرمه، یعنی خود مسجد تنعیم بیرون حرمه، ولی لب حرمه دیگه. رفت اونجا محرم شد برای به اصطلاح عمره مفرده، دوباره برگشت اعمال عمره را انجام. این داستان چون مربوط به عایشه است، قصه مربوط به حیزه، تو روایت به اون اشاره شده، ولی بعد در روایت توضیح داده شده که این حیز یک مصداق بوده از اضطرار. ممکنه یک کسی به دلیل دیگری نتونه عمره رو در وقتش انجام بده، دیگه طوری بشه که اگر بخواد او وایسته واسه عمره دیگه به حجش نمیرسه، این باید رها کنه بره. تو بعضی روایات زمان داده، که حالا من نمیخوام این مسئله شو نمیخوام الان اینجا بحث کنم، ولی اشاره میخوام بکنم. تو حالا الان روایات چه اشاره میکنم؟ بعضی روایات زمان داده، گفته که یوم ترویه، یعنی چه روزی؟ هشتم ذی‌الحجه. این مستحبه، ما هم قبول داریم استحبابشو، اهل سنت خیلی ملتزمن، ما نیستیم، مستحبه. روز هشتم اینا آب بر می داشتن، چون منطقه منا و عرفات آب نبوده، اینا از مکه آب بر می داشتن، روز هشتم می رفتن به منا که بهش می گفتن یوم ترویه. بعد خب منا می دونید بین مکه و عرفات قرار داره، در نتیجه وقتی می رفتن به منا یک قسمتی از راه رو رفته بودن. البته الان دیگه منا داخل مکه است، تقریبا تحقیقا داخل مکه است، اصلا من معتقدم داخل مکه است، چون الان مکه این منطقه جمرات هست، بعد این منا، مکه اینجوری بزرگ شده رفته تا اون بر، حالا این پلا بعضیش میره صاف تو منا، این پلای به اصطلاح کبری هایی که توی این مسیر هست اینا همه صاف میره توی منا، قبلش که میاد میره توی جمرات. اینا الان داخل مکه شده همش. ولی خب اینا قدیم از مکه میرفتن به منا روز هشتم، بعد روز هشتم شب هشتم میموندن در شب نهم در منا میموندن، صبح نهم حرکت میکردن سحر که برن به سمت عرفات که قبل از ظهر برسن به عرفات. روایات داره کسی که شب شب به اصطلاح نهم میرسد به مکه، این دیگه تبدیل کنه تمتع رو به افراد. این روایات که حالا میخونیم تعبد نیست به نظر من، اون زمان نمیرسیدن، الان هم البته بعض وقتا نمیشه رسید، یعنی انقدر جاده شلوغه شما با هیچ وسیلهی گاهی وقتا سخته. واقعا من خودم بعضی زمانها با موتور رفتم پدرم در مده، خیلی کار سختی است این، بعض وقتا شلوغ جمعیت هم شده، جاده بسته شده، 4-5 میلیون آدم ریخته توی یه تیکه زمین، پر شده همه جا آپوره، هیچ جای راهی نیست. بعد این که روایت داره نمیتونسته برسه، حالا ولی اگه کسی مثلا حتی صبح نهم هم برسه بتونه اعمال انجام بده و خودشو برسونه به عرفات، این نیستا. مثلا یه کسی الان صبح نهم رسیده سری میره مثلا اعمال عمره، حدود اگر خلوت باشه یک ساعت و نیم طول میکشه، اگر طرف توان داشته باشه و خلوت باشه حدود یک ساعت و نیم مثلا این اعمال انجام میده، بعد میتونه خودشو برسونه اونجا، مثلا با هلیکوپتر یکی بعدش میذاره اونجا. این بحث حالا روایت چه، دقت کنید روایت مزامینش فهم کنه. من سندها رو بیزنم کنار، فقط میخوام یه دور مرور کنیم چون الان مسئله شو نمیخوام بگم. حضرت میفرماد مثلا در روایت عبان ابن تقلب، امام صادق میفرماد از مرفی نفسه که المتعتف این ادرکت متمتع، تو نیت تمتع کن. چون اینا مدینه بودن دیگه، مدینه یا وظیفه‌شون تمتعه. حضرت میفرماد تو نیت تمتع کن. اینا میرفتن مسجد شجره، میدونید که احرام از مدینه در میقات مسجد و شجره است دیگه، در واقع ابیار علی علیه السلام، که اون چاه ها هنوز هم هست، نمیم رفتید یا نه، تو همون منطقه شجره قسمت روبرو ابیار علی هست، البته دیوار بستن نمیذارن کسی وارد اون منطقه بشه، چاه هاش هم آب داره، همچنان آب داره و از آبش منطقه دارن استفاده میکنن، همون چاه هایش که خود علی ابن ابی طالب علیه السلام به دست مبارک خودش کنده و آب که بزرگترین سرمایه بوده در اون زمان، هنوز هم هست البته در عربستان، همه اینا رو وقف مسلمین کرده، یعنی این سرمایه بزرگ که بزرگترین ثروت اون زمان بوده همه علی علیه السلام، و هنوز هم هست این جاها. بله حضرت میفرماد از مرفی نفسه که المتعتا فا این ادرکت متمتعا و الا کنت حاجن. یعنی چی دیگه؟ وقتی متمتع نیستی کنت حاجن یعنی افراد. این حالا روایت به این صراحت نیست، ولی روایت دیگه داره، سألتو ابا عبدالله عن المرأت الحائض اذا قدمت مکه یوم ترویه، روز هشتم میرسه مکه زن حائض، قال تمزی کماهیه الى عرفات، همینجوری میره عرفات، فتجعلها حجتن، حج قرار میده، ثم تقیم حتی تطهر فتخرج الى تنعیم فتحرم فتجعلها عمره، بعد از این حج میره تنعیم محرم میشه و برای عمره. بعد تو این روایت ذیلش داره که ابن ابی عمر میگه کما صنعت عایشه، مثل داستان عایشه. حضرت اینجا خود شد
ما در زمان ما عرص هی
پولش
استفاده می کنن، اما اون زمان در عوائل اسلام
نبوده. حالا الان هم که هست میدونید، حالا این که ایشون گفت من اشاره کنم، بعضی از فقها قبول ندارن که کسی که قرص بخوره و زمان حیزش باشه و حیز نشود این حائز نیست، این اختلافیه، چون میگن که حالا یه بحث مبنایی داره. البته من معتقدم حیض نیست دیگه، چون حالا حیض یه امر طبیعیه. نه 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 نه، گفتم بعضی، من میگم بعضی. این اصلا بحثش کردن حتی بعد، فکر کنم حتی فقهایی که قبل از اینکه این وسائل خیلی درست بشه، مثل مرحوم آخوند اگر اشتباه نکنم، این بحث رو مطرح میکنه که اگر مثلا میشود با یک داروی این حیض رو تأخیر بیاندازه، آیا واقعا اون دوره حیض نیست؟ بعد بحث کرد. من نه، من معتقدم حیض نیست. این یه مسئله. دومی که حالا بعضیا خب به دلایلی نمیخورن، یا بعضی وقتا اگر هم بخوری، چون این قرصا اگر درست در اون زمانی که باید خورده نشه، این اتفاق میفته. ببینید حیض داستانش اینه، یک سیستم هورمونی است در بدن زنها که اون هورمون وقتی فعال میشه به صورت ماهیانه، این هورمون در زنهایی که سالم باشن در یه زمان معینی هم فعال میشه، این سیستم شروع میکنه به عمل کردن که جداره رحم پاره میشه و خونریزی که شروع میشه مال پاره شدن جداره رحمه، جداره رحم فرو میریزه، بعد داستان اون حالا اون به اصطلاح تخمک گذاری جدید برای اینکه آماده بشه فضای رحم، این اتفاق میفته و تخمک گذاری جدید اتفاق میفته. برای همین بنده معتقدم که اصلا کلن علائم حیض علائم غالبی است، اینها هیچ کدوم موضوعیت نداره. من معتقدم حیض میتونه کمتر از 3 روز بیشتر از 10 روز باشه، فتوای منه. من معتقد، بله بنده به مشهور کنم، من فتوای حکم خدا رو میگم، من که به حکم فقها رو نمیگم. من معتقدم زمان نداره یائسگی، زن بعد 50 سالگی هم میتونه حائض بشه، اینا غالبیه. غالبا حیض کمتر از 3 روز نیست، غالبا حیض بالاتر از 10 روز نیست، و چون غالبا نیست، اگر کسی نمیدونه حیضه یا نه، به علائم باید مراجعه کنه. ولی اگر کسی میداند، یقین داره که این حیضه، ولو 2 روز این حیضه، ولو 1 روز این حیضه، اگه میدونه، یعنی مثلا دکتر یا حالا طریقی میدونه که این سیستم هورمونیش 1 روزه همون کاری رو که مال بقیه 3 روزه 10 روزه، بله نوع هنوز هم همینطوره. هنوز از نظر آماری، الان علم برید کتابای طبی ببینید، از نظر آماری حیض معمولا 3 تا 7 روزه، مثلا دامنه عادی حیض این 3 تا 7 روزه. حالا اون یه بحثه، اون بحث اون بحث دیگه، اون ربطی به اون یه بحث دیگه است که با
ماشاءالله
جالب و جدید. یا الله، عرضم بحث بلوغ یه بحثی است که آیا معیار بلوغ در زنان حیضه، یه عده اینو قائلن، یا نه در زنان هم دختران هم مثل پسران ما معیار سن داریم. اگر معیار سن داریم که ما معتقدیم داریم، آیا 9 سالگی است یا 14 سالگی؟ این چون روایاتش مختلفه، من معتقدم همون 9 سالگی است. بنابراین دختر 9 ساله ولو حیضم نشود بالغ محسوب میشه. این بحث دیگه است. علائم بلوغ غیر بحث حیضه، ربطی به داستان حیض نداره. یکی از علائم بلوغ حیضه، ولی نه اینکه تنها علامت حیضه. بچه پسر 14 ساله مثلا بالغ میشه ولو هیچ یک از علائم طبیعی بلوغو نداشته باشه. بفرض این علائم طبیعی دو تا داستانش حالا تو جای خودش، حالا از چی به کجا رفت؟ یا رب، بله کشکول دیگه جناب آقای چی که اینجا باشه دیگه، کشکول آقا باز بیرین الان اینا رو میری یه جلد کتاب میکنه. بله بله بله، نه آخه آقا چون الحمدلله اهل قلم، سریع اینا رو کتاب میکنه و به قول معروف میرسونه به چاپ. امام صادق میفرما لیس علی النساء حلق و علیهن تقصیر ثم یحللن بالحج یوم الترویه و کانت عمره و حجه فان اعتللن کن علی حجهن. این اعتللن یعنی مریض شدن، کنایه از حیض شدن. حالا روایاتش، باز روایت دیگه داریم همین مضمونا، اینا رو من بگذارم. بعضی روایات داریم که آها، ان رجلن، امام صادق میفرمان ان رجلن اهل بالحج والعمره جميعا ثم قدم مکه و الناس بعرفات فخشی ان هو طاف و سعى بین الصفا والمروه ان يفوته الموقف قال يدع العمره، عمره رو رها میکنه فاذاعتم محجهو صنع کما صنعت عائشه، همون کاری که عایشه کرد رو باید اینم انجام بده. ولا هدی علی، قربانی هم نیاز نداره، یعنی کفاره نیاز نداره. که اینجا مورد مورد مرده، مشکل محدودیت زمانیه که طرف تعبیرش اینه فقشی ان هو طافه و سعا بین الصفا والمروه ان یفوته الموقف. در بعضی روایات داره که بله، یعنی حکم زنون مردونه نداره، اون مصداقی بوده مسئله حیث. حالا دیگه بقیهش هم خودتون بخونید، روایتش زیاده من نمیخوام بگم. ببینید مسئلش فقها ها همه قبول دارن، اصلا بحثی نیست که یه کسی که خودش میره حج برای خودش، اگر گرفتار این تنگنا شد، این تمتعش رو باید تبدیل کنه به افراد، بدل استراریه تبدیل میکنه به افراد، میره حجش رو انجام میده، بعد میاد عمرش رو انجام میده و مجزیه. تو این قسمت هیچ کسی بحثی نداره، یعنی الحاج و النفسه کسی نگفته این تبدیل نکنه به افراد، کسی نگفته اگر تبدیل کرد مجزی نیست، این هیچ کی نمیگه اینا رو، سید هم همینا رو قبول داره. دعوا فقط در نایبه، سید میگه این روایات مربوط به حاج النفسه. آیا واقعا این روایات مربوط به حاج النفسه؟ الان این آقا که اینجا بود، همین روایتی که همین اخیری خوندیم، ان رجل احل بالحج والعمره جميعا ثم قدم مكه والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروه ان يفوته الموقف. این احل بالحج والعمره لنفسه یا لغیره؟ این کجاش گفته که لنفسه؟ مرحوم سید فرمود انصراف داره به این که برای خودشه. این چه انصرافیه؟ ببینید ما در جای خودش گفتیم، تو اصول توضیح دادیم، انصراف ناشی از کثرت استعمال مانع از انعقاد اطلاقه، نه مطلق انصراف. بنابراین این انصرافی که بتواند جلو اطلاقو بگیره نیست، احل بالحج، حالا میخواد برای خودش یا برای باباش یا برای یه کسی که اجیر شده بوده براش، چه فرقی میکنه؟ احل بالحج والعمره، بعد دیدش که قد مردم رفتن عرفات دیر رسیده، که اگه بخوام بریم طواف و اینا انجام بدیم نمیرسیم، حضرت فرموده برش کن بره یدع العمره، عمره رو رها کنه بره حجش رو انجام بده. بنابراین من معتقدم همچنان که مشهور آقایون در تعلیقشون فرمودن، اگر نائب گرفتار چنین تنگنایی شد تبدیل میکنه. خب این طرفش عرض کردم در مورد حاج النفسه همه قبول دارن که اگر تبدیل کرد مجزیست. مرحوم سید گفت اگر بگیم جایزه که عدول کنه، که ما نمیگیم، ما قائل به اجزا نیستیم. مرحوم آغازی ها امام فرمودن الان معلوم نیست مجزی باشه، آخه وظیفه اون بدبخت تمتع بود. این خب رو مبانی آقایون جای این تردید هست، چون اینا الان میگن این نائب درسته وظیفه این نائب شده افراد، ولی چند اون منوب ان وظیفش از ابتدا تمتع بود و الان اون منوب ان میتونه دوباره یه نائب دیگری بگیره. بنابراین جای این تردید رو مبانی آقایون هست، هرچند من معتقدم حتی رو مبانی آقایون هم فتوای مرحوم ناینی درسته که مجزیست، ولی به هر حال جای چنین تردیدی هست. اما رو مبانی ما که اصلا داستان فرق میکنه، اصلا ما میگیم آقا نائب انگار حاج النفسه، انگار، نه اینکه حاج النفسا تارک و صلات کل کافر لل کافر، انگار توضیح دادی وقتی که قرارداد اجاره که میخوای ببندن باید با کسی قرارداد ببندن که بتواند اون چی که وظیفه منوب انه انجام بدیم. بنابراین اون قسمت اول فرمایش امام که فرمود نمیتونن بذارن وقت تنگ بشه که اون بابا دیگه الان جز افراد نمیتونه انجام بده، اون موقع برن با این قرارداد ببنده، این نمیتونه، این فرمایش درست، باید برن با یکی که میتونه تمتع انجام بده قرارداد ببنده. وقتی قرارداد بستند دیگه ذمه منوبعاً طبق اون بحثی که قبلا داشتیم، ما در این مسئله گفتیم با مرحوم صاحب حدائق و مرحوم نراقی خلافاً للمشهور موافقیم. حتی ما این یه جا با مرحوم صاحب حدائق موافقت کردیم، ما حالا در هزاران مسئله دیگه مخالفیم، ولی تو این مسئله خاص ما با مرحوم صاحب حدائق موافقیم، قبول کردیم تعبد اینجا به محض اینکه قرارداد اجاره بسته شد ذمه منوبعاً فارقه، مگر اینکه اجاره به هم بخوره یا منفسخ بشه یا فسخ بشه، هی تکرار کردیم. خب بعد گفتیم وقتی اجاره منعقد شد بر اجیر حج واجب میشه، انگار خودش مستطیع شده، انگار خودش نذر کرده بس. البته نه به این معنا که بره برای خودش حج انجام، اینو نگفتیم، از روایات پیداست که این باید بره نیت، گفتیم روایت داره باید نیتشو بکنه برای دیگری، لازم نیست اسمشو ببره، ولی خوبه قبلا اینا رو بحث کردیم یادمون نمیره مسائل دیگه. پس این آدم مثل این که داره برای خودش حج انجام میده و برای دیگری، برای بابای اون یا برای همون بابایی که زنده است و الان نمیتونه بره. خب این میره محرم میشه، میره تمتع، خب خورد به تنگنا. همون طوری که وظیفه یه حاج النفسه که بره تبدیل کنه به افراد، اینم وظیفه‌اش تبدیل میکنه به افراد، عملش انجام میده و برای این مجزیه، دیگه تکرار هم لازم نیست و اجرت هم کاملا بهش تعلق میگیره، چون تقصیری نکرده، این چون این کاری که نکرده که اشکالی ایجاد کرده باشه. بله اگر این یه تقصیری بکنه اون یه بحث دیگره که بعید نیست اونجا بگیم یه خیار فسخی برای مستأجر پیدا میشه، اگر مستأجر خیارش رو اعمال کرد عقدش از بین رفت، دوباره مجبور مستأجر اجیر بگیره، این آقام دیگه حق اجرت المسمى رو نداره، میره رو داستان اجرت المثل که حالا اونجا اجرتی بهش تعلق میگیره یا نه. میگیم خب تا اونجاش که به خاطر این بابا انجام داده اجرت داره، از اونجا به بعد که خودش باعث شد عمل تغییر کنه اصلا به این چه مربوطه؟ خب خود این یه همچه غلطی کرد، بخواست نکنه، چشمش کور، دندش نرم، همچی کاری نمیکنه، خودش باعث شد این مشکل درست شد، بنابراین اون داستانش عوض میشه. حالا دیگه آقایون هم وارد اون بحث نشدن. روی اون مبنا مسئله 16 این میشه که اینجا گفتیم، بخونیم که امروز دیگه این مسئله تمام بشه. لا یجوز استیجار و من ذاق وقته عن اتمام الحج تمتعا و کانت وظیفته العدول الى الافراد امن علیه حج التمتع، اینو ما قبول داریم. ولو استاجره فی ساعت الوقت ثم اتفق الضیق فالاقوا وجوب العدول، اینم قبول داریم، بعد تاکید میکنیم وجوب العدول و یستحق الاجره، استحقاق اجرت هم داره، امام اشاره نکرده به اجرت، بعضی جاها بعضی تیکه‌ها رو امام ندیده رد میشه که حالا خیلی واردش نخواسته بشه. ول احوت عدم اجزائه عن المنوب عن، ما گفتیم و ان کان الاقوا اجزاؤه، یعنی این احتیاط نهایتا بشه احتیاط مستحب، حالا اگر کسی دوست داره احتیاط مستحب بچی نداره، حالا اگر کسی خیلی دوست داره اب نداره یکی دیگه دوباره اجیر کنه، ولی این اقوا مجزیه، نیاز به اعاده و نیاز به اجاره مجدد نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.